أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على امین وحیهی و بشیر رحمتهی و نظیر نقمته سیدنا و نبینا و حبیب الهنا بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. برای عرض تسلیت پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفدا، به مناسبت وفات جنگداز عمه جانش زینب سلام الله علیها صلوات عنایت کنید. مقیاس سنجش و عملکرد انسان‌ها با هم متفاوته. انسان‌های عادی هم هر کدام برای خود معیار خاصی دارن در اعمال و رفتار و کردارشان، و اولیاء دین هم چون وابسته به وحی هستن و در کنار آینه وحی نشستن، از یک طرف و از طرف دیگر اون چه انجام میدهن به امر و فرمان خداست، به خاطر اطاعت خدا اون کار رو انجام میدن، امر خداست که انجام میدن، و لذا معیار اونها برای اعمال غیر از معیار افراد عادی است. معیار در روش و سیره ائمه و اولیا همه جا خاص خدا و پروردگاره. ولذا وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام خواستن از مدینه حرکت کنن برای مکه و از اونجا به سوی عراق، افرادی با حضرت ملاقات کردن، تذکراتی دادن، من جمله از دوستان و علاقمندان و اهل بیت جابر ابن عبدالله انصاری بود. آمد محضر مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام، صلواتی هم عنایت کنید. برای سلامتی همه علما و بزرگان دین و خدمتگزاران به مکتب امام صادق، بالاخص حاضر در مجلس حضرت آیت الله فاضل لنکرانی صلوات دوم رو هم عنایت بفرمایید. صابر عرضه داشت که ابن رسول الله برادر شما امام مجتبی صلوات الله علیه با معاویه صلح کرد و می دانیم که صلح امام مجتبی به نفع عالم تشیع و مکتب اسلام تمام شد و شما هم اگر امکان داره براتون بالاخره کوتاه بیاید یا صلح کنید. بلکه پیشنهاد این چنینی بود. وقتی این پیشنهاد از طرف جابر شد، وجود مقدس ابا عبدالله الحسین در جواب فرمود: یا جابر، قد فعل ذلک اخی به امر الله و به امر رسوله. برادرم امام مجتبی علیه السلام صلح را به امر خدا و به امر پیغمبر خدا انجام داد و افعل و انا ایزن افعل ذلک به امر الله تعالی و امر رسوله. من هم این کاری که الان انجام میدم که قیام هست به امر خدا و به امر پیغمبر خداست. بنابراین معیار سنجش در اعمال اولیاء الله و ائمه ما امر و فرمان خداست. نتخاب اطاعت از خدا هستن. حالا افراد جامعه چی میگن، مردم چی میگن کاری ندارن، مطیع فرمان خدا هستن. ولذا در نهضت عاشورا میدیم افراد متعددی به ابا عبدالله الحسین برخورد کردن، پیشنهاداتی داشتن، فرفایی داشتن، تجزیه و تحلیل داشتن به قول امروزی ها و امام علیه السلام در جواب هر کدام از اونها به مناسبت شخصیتشون و طرز فکر اونها جواب داد. حالا اگر من بخوام وارد بشم در جواب هایی که ابا عبدالله الحسین در مقابل افراد بیان فرمودن از اصل بحث میمونن. یکی از کسانی که برخورد کردن با ابا عبدالله و پیشنهاد داشتن برادرشون محمد حنفیه بود. صحبت خواهی شد، بالاخره فرمود ابا عبدالله در جواب محمد حنفیه: من به امر خدا باید برم و این امن رو انجام بدم. عرض کرد: آقا جان، اگر بناس شما برید و از شهادت خودتون خبر دارید، پس این زن و بچه رو برای چی میبرید؟ خواهر گرامی خودتون زینب صلوات الله علیها، اهل بیت، زن و بچه، اینا رو برای چی؟ فرمود: ان الله شاء ان یراهن سوای. خدا میخواد اینها رو اسیر ببینه. البته ظاهر اسارت، اما شیر است ولو در زنجیر باشه. ظاهرم حضرت زینب اسارت داشت، در اسارت آمد، اما اگر بخواهیم نهضت کربلا را به دو قسمت تقسیم بکنیم، باید بگیم قسمت اول پرچم به دوش ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه و قسمت دوم پرچم به دوش حضرت سید الساجدین و حضرت زینب صلوات الله علیهما بود. و مخصوصا حضرت زینب، چون سید الساجدین صلوات الله علیه به خاطر مصلحت مخصوصا در ابتدای امر بیمار بودن و لذا حضرت زینب نائب الحسین، نائبت الحسین است در پس از شهادت و باید این خرچم رو به دوش بگیره. حالا این عبارت رو یادم از خیلی سالای قبل دیدم، واقعا اتفاق افتاده باشه یا به طور سمبولیک بیان شده باشه، مطلب به جایی است. این طور من تو ذهنم هست که وقتی یکی از بزرگان مخصوصا در زمان قدیم وقتی مشرف می شدن برای خانه خدا و حج تمتع معمولا بعدش می مودن عتبات از بعد از مراسم حج و عرض کنم مناسک حج می اومدن مدینه، از مدینه می اومدن نجف و کربلا و عتبات. یعنی یه آقای یکی از بزرگان عرض کردم حالا به صورت سمبولیک بیان شده یا واقعیت داره، یعنی یکی از آقایون رفت کنار خانه خدا، خب اون طواف و اون ازدحام جمعیت، محور جمعیت هم خانه خدا و کعبه، یه تماشایی کرد، یه نگاهی کرد، یه دقتی کرد، سر به سوی آسمان بلند کرد، گفت آ خدا خانه خوبی داری، خوب مردم مجذوب خانت هستن، الانم شما مراسم حج دارید چه ازدحامی در اطراف خانه خدا و برای طواف که انا لله و انا الیه راجعون. گفت خوب خانه ای داری، مردم هم خوب شیفته هستن، خوب طواف میکنن، اما خدایا قدر پیامبرت رو بدان، قدر رسول الله خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو بدان که اگر پیامبر نبود خانه تو مملو از بت‌ها بود و 360 بت جای تو رو در خانه تو گرفته بودن. این پیامبر بود که با آمدنش و این که گفت ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا و با صبر و مقاومت ان الذين امنوا ان الذين الذين با گفتن خدا و قولوا لا اله الا الله استقامت کرد و بت‌ها رو سرنگون کرد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن خدا و بعد استقامت کردن، پیغمبر هم با گفتن قول و لا اله الا الله و استقامت بت‌ها رو سرنگون کرد، خانه تو خالی از بت‌ها شد و تو تنها مورد عبادت قرار گرفتی. پس خدایا قدر پیغمبر رو بدون. از اونجا اومد مدینه کنار قبر رسول الله، خدا انشاءالله آل سعود و وقابیت رو نابود کنه، با کمال آزادی زیارت خانه خدا و قبر رسول الله ائمه بدی کنار قبر رسول الله ایستاد، گفت یا رسول الله خوب مردم شیفته و مجذوب تو هستن. اون زمان هنوز از وهابیت هم خبری نبود. یا رسول الله سفارش تو به خدا کردم، گفتم اگر تو نبودی خانه خدا مملو از بت‌ها بود، اما یا رسول الله تو هم قدر علی ابن ابی طالب رو بدون. اگر علی ابن ابی طالب و فداکاری های علی ابن ابی طالب نبود و او تو رو کمک نمی کرد، معلوم همینم بود، خود رسول الله در جنگ احزاب فرمود تمام کفر با تمام ایمان برابر شده، یعنی ایمان یک طرف به تنخواهی امیر المؤمنینه، کفرم یک طرف امر ابن عبدود. یا رسول الله تو هم قدر علی ابن ابی طالب رو بدون. اون فداکاری های علی ابن ابی طالب که در جنگ احد تنها بنا بر بعضی از اقوال 70 زخم پیکر امیر المؤمنین برداشت و حتی مرحوم مقدس قمی نوشتن که پیغمبر بر مصاحب امیر المؤمنین اشک ریخت و گریه کرد، اما علی ابن ابی طالب عرضه داشت یا رسول الله این زخم‌ها در راه خدا برای من آسان است و تحمل میکنم. یا رسول الله تو هم قدر علی ابن ابی طالب رو بدون. از مدینه اومد نجف کنار قبر امیر المؤمنین، اون گنبد و بارگاه ایوان نجف عجب صفایی دارد. اونجا هم عرض ادب و سلامی عرض کرد، یا امیر المؤمنین سفارشتو به پیغمبر کردم، گفتم اگر تو نبودی پیغمبر موفق نمی شد، اما یا علی تو هم قدر حسین تو بدان. اگر حسین نبود، اگر قیام ابا عبدالله نبود، اگر فداکاری ابا عبدالله نبود، اگر عاشورا و نهضت عاشورا نبود، بنی امیه نه تنها نام علی ابن ابی طالب که میخواستن اسلام را از ریشه بکنن، این ابا عبدالله الحسین بود که با قیام خودش باعث حفظ اسلام شد. علی جان تو هم قدر حسین را بدان. از اونجا اومد کربلا، کنار قبر ابا عبدالله عرض کرد یا ابا عبدالله، سفارش تو به پدرت امیر المؤمنین کردم، اما حسین جان تو هم قدر زینب رو بدان. اگر کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود، حسین جان اگر زینب نبود، اگر اسارت زینب نبود، اگر اون خطبه های زینب نبود، اگر اون فداکاری های زینب نبود، اگر اون از خود گذشتگی های زینب نبود، بنی امیه نهضت عاشورا و کربلا را هم در نطفه خفه می کردن و از بین می بردن. البته علل جاودانگی کربلا و حادثه کربلا متعدده، ولی یکی از علل بسیار مهم و با عظمتش اسارت زینبه. دشمن بالاترین اشتباه رو با اسارت حضرت زینب نسبت به خودش انجام داد. اگر یزید، اگر ابن زیاد آدمای پخته‌ای بودن، حالا دین که نداشتن جای خودش، اگر انسان‌های عاقلی بودن، اگر می فهمیدن چه کار می کنن، بعد از حادثه عاشورا اهل بیت با عزت و احترام به مدینه برمی گردوندن. ولی چون عقل از اونها گرفته شده بود، اهل بیت به عنوان اسارت بردن و تشت رسوایی بنی امیه رو از بام روی زمین آوردن و خودشون رو رسوا کردن. چون با رفتن به اسارت اهل بیت و بردن اهل بیت به اسارت دو تا نکته بود. یه مطلب این که وقتی مردم اهل بیت رو دیدن، درست اول خب یه مسائلی پیش اومد بر اثر تبلیغاتی که کرده بودن، اینا خارجی هن، جلیدن، جلالن، اما بعد که متوجه شدن گفتن عجب، این دستگاه حکومت بنی امیه کارش به جایی رسیده که اهل بیت پیغمبر رو به اسارت میبره، اهل بیت پیغمبر رو به زنجیر میکشه، این همه از این، یعنی خودشون رو رسوا کردن. این یه نکته. نکته بعد اون خطبه های حضرت زینب و حضرت سید و ساجدین. عزیزان اگر ابا عبدالله امام علاوه بر این که مرتبط با وحی، علاوه بر این که ائمه ما کنار آینه وحی نشستن، حالا به وسیله جد بزرگوارشون خاتم الانبیاء محمد مصطفی، علاوه بر خرین عقل کل امام، بالاترین عقل هر امامی در زمان خودش داره، و از اون طرف ابا عبدالله غیرت الله، هرگز دوست نداره اهل بیت، اونم خواهری مثل زینب، اهل بیتش، زنش، همسرش، دخترش، یان در دست بیگانگان، اینی که اهل بیت رو میاره از روی حساب و کتاب میدونه چه کار داره میکنه. حالا اگر اهل بیت رو نیاورده بود، اگر زینب همراه امام حسین نیامده بود، مدینه میمان چی میشد؟ در روز دهم عاشورا وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید، خبر شهادت به مدینه میرسید. حالا همونطوری که ام سلمه و زنان هاشمیات دیگری که در مدینه بودن، یه مجلس عزایی برای امام حسین برپا کردن، اشک ریختن، گریه کردن، عزاداری کردن، حالا به سر و سینه زدن، تموم میشد میرفت. غیر از این بود؟ خبر شهادت امام حسین وقتی به حضرت زینب در مدینه میرسید فقط یه عزاداری میکردن، یه مجلس عزایی برپا، مثل الان که اگر یه عزیزی از دست بره معمولا صاحبان عزا حالا یا در منزل یا در حسینیه یا در هر جای دیگر مینشینن، دیگران میان تسلیت میدن، یه عزاداری میشه، تموم میشه میره. زینب هم اگر در مدینه مونده بود همین بود. اما وقتی همراه ابا عبدالله الحسین آمد و بعد زینب رو به اسارت بردن روز دوازدهم ماه مقرم دم دروازه کوفه، وقتی زینب رسید مردمی که 20 سال قبل حکومت امیر المؤمنین رو دیده بودن، خطبه های امیر المؤمنین صلوات الله علیه را در کوفه شنیده بودند، در مسجد کوفه شنیده بودند، یه مرتبه بعد از 20 سال که آرزو می کردن یه مرتبه دیگه صدای دلنشین علی ابن ابی طالب رو بشنون، یه وقت دیدن یک نفر داره خطبه می خوانه و سخنرانی می کنه، تون صدا صدای علی ابن ابی طالب و با خطبه‌ای که زینب در کوفه و خطبه‌ای که حضرت زینب مخصوصاً در مجلس یزید خون تشت رسوایی بنی امیه رو از بام آورد. حضرت زینب دم دروازه کوفه، حالا در کوفه خطبه حضرت زینب بیشتر جنبه عاطفی داره چون مردم کوفه با اهل بیت آشنا بودن، با خاندان رسالت آشنا بودند، اما در مجلس یزید خطبه حضرت زینب بیشتر جنبه استدلالی و کوبیدن یزید و یزیدیان و حرفاشو زینب زد. من یادمه یه وقتی یکی از بزرگان از مرحوم حاجی محمد تقی اشراقی نقل کرد که حضرت زینب در مجلس یزید کاری کرد که یزید دیگه نتونست در مجلس بنشینه، بلند شد رفت. حالا در کوفه آمدن برای دیدن اسرایی که تبلیغ کردن که اینا خارجی هستن. حالا سبیله هم فراهم شد، بعضی از زنان کوفه مدتی در محضر حضرت زینب آمدن، درس آموختن، یاد گرفتن، یتیم نواز باید بود، مهمان نواز باید بود، حالا اگر اسیری اومد به اسیر باید مهربانی کرد. آخه اینا تربیت شدگان حضرت زینب و همین بعدشون بودن، میدانستن که حتی اسیر اگر مسلمان خب نباشه اهل بیت بیوتهون الطعام علا خبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، آمدن نان و خرماهایی که داشتن خواستن به بچه ها بدن. یه مرتبه ام کلثوم که نان و خرما رو گرفت برگردوند به زنان مدینه و زنان کوفه و فرمود ان الصدق علینا حرامون. حالا یه خانمی، بعضی میگن ام حبیبه بوده، کسی دیگه بوده، تا این جمله رو شنید چی گفت؟ صدقه بر ما حرامه؟ اینا که گفتن خارجی هن؟ صدقه به اهل بیت پیغمبر حرامه. نسا اومد مقابل حضرت زینب، من اجل اسارا انتون، شما از کجا اومدید؟ شما را از کجا اسیر کردن؟ از کدوم بلاد؟ از کدوم دیار؟ گفت فرمود نحن اسارا آل محمد صلوات الله. تا گفت ما جز اسیران اهل بیت هستیم، فریاد شیون زنها بلند شد. زینب زمیره رو فراخندید. اینجا بود که شروع کرد به خود بخوندن که حالا خود برای من یادداشت‌هایی دارم، مطالبی رو فرمود. اول الحمد و صلات علی ابی، هم و صلات و درود بر پدرم رسول الله که من حالا من، یعنی شمایی که میگید ما خارجی هستیم، ما فرزند پیغمبریم، یک یک مطالب رو بیان کرد، تشبیه کرد مردم کوفه را به اون زن اونچنانی که صبح تا شب پنبه ها رو تبدیل به نخ میکرد، بعد تبدیل به پنبه میکرد، یک یکی مطالب رو بیان. تا اینجا گفت شما دارید گرگه میکنید، شما دارید گرگه میکنید، برای چی گرگه میکنید؟ لن خرخذو خواب به قسلن بعد خواب، این جنایتی که شما انجام دادید و قتل ابی عبدالله الحسین خیال میکنید با چهار تا عشق که برسید این جنایت از دامن شما پاک میشه؟ به هر آبی بلو در دریا بخواهید این گناه خودتون رو پاک کنید، یه گناه پاک نخواهد شد. شما میدونید که اتدرون ویلکم ایک طبقن، شما میدانید چه خاره جگری از پیغمبر رو به شهادت رسوندید؟ ایک طبقن لرسول الله فرایتم و ایک عهدن نکستم و ایک حرمتن حتکتم، میدانید چه حرمتی رو از بین بردید؟ شما فکر میکنید با این چهار تا گریه کردن دیگه این جنایتی که انجام دادید، این گناهی که انجام دادید از دامن شما پاک میشه؟ خلاصه کاری کرد که بعضی از روایات داره مردم شروع کردن به سر و صورت خودشون زدن و بعضی از زنان گیسوان خودشون رو کندن و پرد کردن. این زینب بود که توانست نهضت عاشورا رو ادامه بده تا الان به دست ما برسه. اما یه وقت خبر دادن به ابن زیاد که اگر زینب این چنین خطبه بخانه دیگه مردم میریزن دارالاماره رو ممکنه بگیرن، چنین بشه چنان بشه. گفت برید زینب رو آرام کنید. با چی آرام کنن زینب رو؟ باز اینجا مطالب زیادی هست. حالا نمیدونم کسی بوده اونجا، روانشناسی بوده، حرفی زدن. یه وقتی کسی میگن گفت چون پیشنهادهایی داده شد، بعضی میگفتن مثلا بریم سنگباران کنیم خاکستر، این کارا هم کردن اما فایده نداشت. اما یه کسی گفت اون کسی که خطبه میخواند روحش بر این جمعیت استیلا داره، بر اساس ولایتی که داره کسی باید بیاد که روحش بالاتر و بالاتر از امام حسین باشه که او بدان زینب رو آرام کنه. هیچ کسی دیگه نمیتونه. ولذا یه وقت زینب دید متوجه شد که مردم توجهشون برگشت، دیگه توجه به زینب ندارن، دید با انگشت دارن اشاره میکنن. یه نگاهی کردید سر بریده ی حسین بالای نیز است.
صوت قرآن تو صبرم را رو بود، از دل حسین سبب سر را زدم بر چوبه محمل حسین. این توی برنوکنه ای آفتاب فاطمه، یا شده خورشید گردون بر زمین نازل حسین. یا ابا عبدالله من ز طفلی بر سر دوش نبی دیدم تو رو، برادرم حسین عزیزم. از روزی که اطراف خودم رو شناختم میدیدم پیغمبر تو رو بر دوش خود سوار کرده، تو بر شانای پیغمبر نشستی. اما حسینم حالا به جای اینکه بر روی دوش پیغمبر باشی، سر بریده تو بالا نیزه میبینم. من ز طفلی بر سر دوش نبی دیدم تو را، از چه بگرفته سرت بالای نی منزل حسین. ما تبخم تو یا شدیق فادی کانه آقا مقدر المکتوب. گذاشت، شهادت تو خبر داشتم، مادرم زهرا برام گفته بود، آخه مادر گفته بود میری کربلا، داغ حسین رو میبینی، از اسارتم با خبر بودم، امیر المومنین برام گفته بود، شبی 21 ماه رمضان امیر المومنین فرمود زینبم کن نمیبینم، از همین دروازه کوفه با حالت اسارت تو رو وارد میکنن، لذا حسینم هم از شهادت تو خبر داشتم، هم از اسارتم با خبر بودم، اما حسینم باور نمی کردم سر بریده تو بالا نیزه ببینم. ماتمم تو یا شقیق فادی، کان آقا مقدرن مکتوبا، یه جمله ارزم تمام فیضم آماده، ثوابش نثار و اموات گذشتگان، پدر مادر علما امام شهدا، مخصوصا حضرت آیت الله العظما فاضل رنگکرانی رحمت الله علیه، والدین نه بزرگوارشون، باب حسینم برادرم، تو که سر بریدت روی نیزه قرآن میخونه، از اون بالا نیزه نگاهی بالایم داخل محفل زینب بکن، حسینم ببینین دختر کوچولو چگونه داره خیره خیره به سر بریدت نگاه میکنه، اگه با من حرف نمیزنی نزن، اگه با من سخن نمیگی نگو، اما تو که میتونی با سر بریده قرآن بخونی، یه کلام با این دختر کوچولو در بزن، و فاطمه صدیر کلمهام کاد قلبها یذوبم.